حالتون خوب باشه. ابراهیم غفوریانی از تربت جام هم برامون پیامک فرستادن، دستشون درد نکنه. ممنونم به خاطر همراهیتون. فردا 9 تا 11 انشالله باز هم ایران سربلند ادامه داره. الان ساعت دقیقا 11، برنامه رادیو معارف رو ادامه میدیم با آینه حقیقت، بعدش هم انشالله با شاهد رنگ و بوی شهدا میگیریم. بفرمایید.
ای سراپای وجودت معنویت، یا علی چشم حق بین در تو میبیند حقیقت، یا علی یا علی.
آینه حقیقت
میان مزرعه بیلی به کف مشغول کار، گه به مسجد رو به معراج عبادت، یا علی یا علی یا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همراهان ارجمند سلام، با برنامه آینه حقیقت لحظاتی در خدمت شما هستیم. در برنامه امروز یکی از احادیث گوهربار حضرت امیر بیان، امیر المؤمنین علی علیه السلام رو که مبتنی بر 400 دستور اخلاقیه بررسی میکنیم. بخش اول سخنان حجت الاسلام المسلمین محمدی رو در این خصوص تقدیمتون میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و آرزوی سلامتی و طول عمر و توفیقات فراوان. خدا رو متعال رو سپاس گذارم که توفیق نصیب شد خدمت شما باشم. انشالله که گفتنمون شنیدنمون برای خدا باشه، خدا هم از ما و شما به کرمش قبول بفرماید. این که بحث ما گفته های ما حسن فعلی داره قطعا درسته، چون فرمایشات امیرالمومنین زیباست، زیبای زیبا. اگر حسن فاعلی هم داشته باشه، یعنی برای خدا بگیم، برای خدا بشنویم، برای خدا عمل بکنیم، دیگه میشه نورون علی نور. این عمل دیگه بالا رفتنی میشه و عالی میشه که دوتا شرط رو با هم پیدا کرده. فرمایشات بسیار زیباست، فرمایشات سازنده و عالیست، فقط نیاز به حسن فاعلی داره که نیت من و شما هم خوب بشه، جان و روح کار هم درست بشه، اون وقت این کار حیات خواهد داشت و بالا خواهد رفت. یکی از مباحثی که بسیار مهمه اینه که انسان به خدا توجه داشته باشه، به خدا توکل کنه، هر چی میخواد از خدا بخواد و آنچه نزد خداست براش مهم باشه. اگه اینجوری شد، با توجه به این که خداوند غنی مطلقه، هر چی انسان بخواد از خدا میتونه بگیره، ریز و درشت، فرق هم نمیکنه. بعضی خیال میکنن که بعدی که ما کارهای چیزهای کوچیک رو از خدا بخوایم، نه بد نیست. به پیغمبر فرمود همه چیز رو از من بخوام، حتی علف شاتک، حتی ملح تعامک، حتی شس انعلک، بند کفشتم از من بخوام، علف گوسفندتم از من بخوام، نمک غذات رو هم از من بخوام، نه اشکال نداره. اگر انسان از خدا خواست و آنچه نزد خداست براش اهمیت داشت و هر چیزی بخواد پیش خدا هست، ریز و درشت. اما اگه نه، خواست از مردم بگیره، اولا که خب مردم خودشون که ندارن، هم بدن باید از خدا بدن، و ثانیاً خب مردم نمیدن، مردم خودشون که گفتم چیزی ندارن، هرچی داشت باشن باید از خدا بدن، از همه از خداست. تازه اون هم که در اختیارشون هست که این سالیه به انسان نمیدن، در نتیجه انسان گرفتار میشه. انسان همیشه محتاج خواهد بود، همیشه نیازمند خواهد بود. بنابراین اگه ما بتونیم خودمون رو همیشه اینجوری عادت بدیم که حتی اگر از دیگران هم میخوایم، بگیم خدایا تو به وسیله این شخص حاجت من رو بده. مثلا نسبت به ائمه علیهم السلام خود ما داریم توسل میجوییم، میگیم که خدایا اگر من از این امام شخصی آبرومندتر پیدا میکردم، او رو واسطه قرار میدادم، اما پیدا نکردم، پس تو به آبروی او حاجت منو بده. این خوبه. تو همین زیارت جامعه کبیره ما اینجوری میگیم، این خدایا اگر من شخصی بهتر از این امام سراغ داشتم، او رو واسطه قرار میدادم، اما سراغ ندارم، پس تو به آبروی او حاجت منو بده. این خیلی خوبه، این از خداست. اما اینکه انسان بخواد به غیر خدا متوسل بشه، متمسک بشه، اون وقت به جای نخواهد رسید و همیشه نیازمند خواهد بود و همیشه گرفتار خواهد بود و این گرفتاریش هم دیگه پیوسته ادامه خواهد یافت. فرمایش حضرت این هست: تعرضوا لما عند الله عز وجل فإن فيه غنى اما في عيد الناس. شما آنچه پیش خداست رو اونو بخواید، متعرض اون چیزی بشید که پیش خداست، متعرض اون چیزهایی بشید پیش خدا. اگه این کار کردید دیگه از مردم بی نیاز میشید، دیگه نیاز به مردم نخواهید داشت. بی نیازی مطلق در اینه که انسان با آنچه پیش خداست، چون همه چی پیش خدا هست و خدا هم به همه آنچه که صلاحشون باشه رو خواهد داد. تعرضوا عند الله عز وجل فإن فيه غنى اما في عيد الناس. دیگه اون وقت انسان بی نیاز میشه از اون چی در دست مردم خواهد بود.
هرچند که در کوی تو مسکین و فقیریم،
مسکین و فقیریم،
هرچند که در کوی تو مسکین و فقیریم،
رخشنده و بخشنده چو خورشید منیریم، رخشنده و بخشنده چو خورشید منیریم،
رخشنده و بخشنده چو خورشید منیریم، رخشنده و بخشنده چو خورشید منیریم.
خاریم و تربناک‌تر از باد بهاری، خاریم و تربناک‌تر از باد بهاری، خاکیم و دلاویزتر از بوی عبیری، خاکیم و دلاویزتر از بوی عبیری.
بر خاطر ما
گرد ملالی ننشینه،
بر خاطر ما
گرد ملالی ننشینه، آینه صبحیم و غباری نپذیریم، آینه صبحیم و غباری نپذیریم.
همراهان عزیز، همچنان از رادیو معارف با برنامه آینه حقیقت در خدمت شما هستیم. دعوت میکنم شنونده بخش دوم سخنان حجت الاسلام و المسلمین محمدی باشید.
در فرمایش دیگری حضرت دارن که فرمود که الله یحب المحترف الامین، خداوند صاحب حرفه امانتدار رو دوست میداره. دو تا شرط داشته باشه: پیشه‌ور باشه، حرفه داشته باشه، شغل و کار و پیشه خاصی داشته باشه، و دو امین باشه. و چقدر زیباست اگر تو جامعه ما اینها رو داشتیم. هر در هر زمینه ها متفاوت هست. یه وقت مثلا اون پیشه‌ور فرض کنید که بناس، نجار، خیاط، یه وقت نه معلم، پزشک، نمیدونم، همه اینها مختلفن، همه اینها پیشه‌ورن. اینها رو خدا دوست داره. اما یه شرط، اون شرط خیلی مهمه. با اون شرط اینه که اینها علاوه بر این که حرفه‌ای دارند و پیشه‌ای دارند و تخصص و حذاقتی دارند، امانت هم داشته باشند. این دوتا جامعه رو کامل میکنه. اگه تخصص نباشه، اگر آگاهی و تجربه نباشه، و حالا انسان به پزشک مراجعه میکنه، درمان نمیشه. چرا؟ چون پزشک اون تخصص و اون حذاقت لازم رو نداره. به بنا مراجعه میکنه، خونه به درد بخوری براش نمیسازه، به خیاط مراجعه میکنه، لباس مناسبی براش تهیه نمیکنه. این یک شرطه که این شرط تخصص و آگاهی و پیشه‌وری و تجربه هست. از این مهمتر اینه که اون فرد پیشه‌ور امانتدار باشه، این پزشک امین باشه، آنچه بلده و آنچه در توانش هست همه رو یک جا در اختیار اون ارباب رجوع قرار بده. لباسی بهش دادن امانتدار باشه و با امانت تمام بهترین لباس رو برای مشتری خودش تهیه بکنه. حالا اینها رو شما بیارید تو مسئله معنوی که میاد، مطلب دیگه خیلی دقیق تر میشه. یک معلم اگر اون آگاهی ها و مهارت ها و از کنم که فنون تعلیم و تربیت لازم رو بلد نباشه، این چه بلای سر جامعه میاد؟ حالا باشه، بلد باشه، بهترین روش های تعلیم رو بلده، تجربه داره، در اون رشته خودش هم کاملا مسلط و آگاه کامل هست، اما امین نیست. به چه بلای سر جامعه میاد اگر بچه های مردم که امانت های الهی هستن اینها رو اون گونه که باید تعلیم نده، تربیت نکنه. حالا میاد بالاتر کسانی که شغلشون، البته خود معلم هم شغل معنویه، معلم هم در واقع هم باید تربیت کنه هم تعلیم بده. یزکیهم و یعلمهم، اول هم تربیت کنه بعد تعلیم بده. اما حالا یه عده هستن که خاص تزکیه هستن، در واقع مردم بناست دینشون از اونها بگیرن، بناست هدایت مردم به دست اونها باشه، اینها باز سمتشون مسئولتشون خیلی حساس‌تر و دقیق‌تر میشه که هم آگاهی لازم داشته باشن که اون چیزی مردم میگن درست باشه، غلط نباشه، همین که امین باشن به خاطر اغراض نفسانی و به خاطر اغراض مادی و به خاطر مسائل از این قبیل. خب علمای یهود اینجوری بودن، عالم بودن، تخصص داشتن، آگاه بودن، به خاطر منافع مادی مردم رو گمراه می‌کردن، امانتدار نبودن. حتی کتاب آسمانی خودشون رو که امانت الهی بود به خاطر امانتدار نبودنشون، به خاطر اغراض نفسانیشون تحریف کردن، به خاطر یه وعده شام تورات رو تحریف کردن. اینجاست که انسان پی به عظمت فرمایشات مولا میبره. کیا محبوب خدا هستن؟ کسانی که دو تا خصوصیت داشته باشن، حرفه بلد باشن، کار بلد باشن، فن و فنون و پیشور باشن، و دو امین باشن. این دو تا اگه جمع شد اون شخص میشه محبوب خداوند متعال، خدا او رو دوست خواهد داشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبست حیدر حیدر کنم. من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبست حیدر حیدر کنم. روشنی جان من عشق تو، ایمان من، ای سر و سامان من. مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی.
همراهان گرامی، به پایان برنامه آینه ی حقیقت رسیدیم. از خدای بزرگ درخواست می‌کنیم توفیق عمل به آموزه‌های انسانساز اسلام رو به ما عنایت کنه. تا برنامه بعد، خدای مهربان یار و نگهدارتان.
یا بالمعالی یا علی، بیک کل هم ینجلی، یا من علیک معولی، یا مظهر الاعلى علی، یا من علیک معولی، يا مظهر الأعلى علي. دل خون من از لبخند تو، مجنون من از پیوند تو، ای صد هزاران بند تو، در پای جان جانا بیا. يا ذا المعالي يا علي، بيك كل هم ينجلي، يا من عليك معولي، يا مظهر الأعلى علي. يا ذا المعالي يا علي، بيك كل هم ينجلي، يا من عليك معولي، يا مظهر الأعلى علي، يا من عليك معولي، يا مظهر الأعلى علي.
هر استان
مرز سلام،
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت، رادیو معارف.
الله يا برهان، الله يا برهان.
شهید نظر میکند به وجه الله،
شهادت پایان نیست، آغاز است. تولدی دیگر است در جهانی فراتر از آن که عقل زمینی به ساحت قدس آن راه یابد.
شاهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما همراهان خوب رادیو معارف. با برگی از دفتر زندگی شهید محمد فرهادی در خدمت شما عزیزان هستیم. محمد مرداد ماه سال 1340 در روستای زوارم شهر شیروان به دنیا آمد. ایشون تحصیلات خودش رو تا چهارم ابتدایی گذراند، اما به علت فقر مالی برای کمک به خانواده‌اش تحصیلات رو رها کرد و به کار لوله کشی مشغول شد. شهید محمد فرهادی چهره‌ای ساده و باصفا داشت. دوران کودکی خودش رو در کنار والدین مذهبیش گذراند. اون روزا درس دین رو در مدارس یاد نمی‌دادن، به همین علت برای آشنایی با سیره پیامبران و امامان به مکتب خونه رفت.
و من نصر الله،
و من نصر الله،
من عند الله،
من عند الله.
محمد بچه بود اما ظلم و فساد حکومت رو خوب درک می‌کرد. ایشون مدتی برای کار کردن مجبور شد به تهران بره و در این مدت سعی میکرد در مبارزه علیه شاه هم سهمی داشته باشه. تحمل فقر و تنگ دستی برای محمد آسون بود، اما ستم و حرف زور رو هیچ وقت قبول نداشت. مردانگی و غیرتش زبان زد خاص آن بود. ایشون علت همه فقر و بدبختی مردم رو دیکتاتوری و زورگویی و بیدینی حاکمان می دونست. ایشون درباره شاه می گفت روشنفکری امام باعث شده تا مردم بفهمن شاه فردی ظالم و زورگوه.
چطور می شد یه ملت ساکت بشیند؟ عذر همه منقطع است، همه عذرا منقطع است. اگر ما چهار نفرم بودیم قاعدش بود قیام کرده باشیم.
با جوانایی که دلسوز بودن همراه شد تا اینکه بتونه سنگ از جلوی پای مردم برداره. اما این دلسوزی ها اون روزا خیانت به حساب می اومد. خیانت علیه هواپرستی های حاکم.
به نام نامی اعلی حضرت همایونی شاهنشاه آریامهر بزرگ ارتشداران، تعدادی افراد مزدور که امنیت ملی این مردم را به خطر انداخته و به مقدسات این ملت توهین کرده بودند،
اعدام محکوم
گردیدند.
الله اکبر،
الله اکبر،
اشهد ان لا اله الا الله،
تتبع بزنو،
اشهد ان محمد رسول الله،
از دامن خارج،
الله اکبر،
الله اکبر،
آتش.
حق رو نمیشد فریاد زد و این صدا رو تو گلو خفه میکردن. صدای حق طلبی مردم دریایی شده بود که تو خیابونا جریان پیدا کرده بود و هر خس و خاشاکی رو از جلوی پای خودش برمی‌داشت. 21 اسفند 57 برای محمد روز روشنی بود، اما برای صفاکان منحرف حکومت پهلوی شبی تاریک. عده زیادی از نیروهای نظامی به دستور شاه برای متفرق کردن مردم جلوی اونا صف کشیده بودند. شاه دستور تیراندازی مستقیم داد. به دستور فرمانده ها نظامی ها اسلحه ها رو روبروی مردم گرفتن و شروع به تیراندازی کردن. از زمین و آسمون تیر می بارید. عده‌ای برای اینکه پناه بگیرن تو جوی آب می رفتن. عده‌ای هم با دست خالی به مزدورای حکومت پهلوی حمله می کردن. اما تو اون اوضاع سخت محمد علیه این همه ظلم و ستم فریاد می کشید که ناگهان تیر مستقیم مزدورای خود فروخته باعث شهادتش شد و محمد به وصال معبود رسید. حضرت علی علیه السلام می فرمایند خدایا ای پروردگار آسمان برافراشته، اگر ما رو بر دشمنان پیروز گرداندی از ستم و تجاوز دورمان دار و بر حق استوارمان گردان، و اگر دشمنان بر ما پیروز شدند شهادت را روزی من فرما و از فتنه بازمان دار. با این امید که از این برنامه شاهد بهره‌مند شده باشید تا سلامی دوباره همه شما عزیزان رو به خدای متعال می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارید.
بله، بسیار ممنونم از دوستانمون که برنامه شاهد رو تقدیم شما عزیزان و گرامیان کردن. تکرار برنامه شاهد و برنامه آینه حقیقت رو که قبل اون پخش شد میتونید به ترتیب شاهد ساعت 1:20 بامداد فردا و آینه حقیقت ساعت 3:55 بامداد فردا بشنوید. اما زمزم احکام و مسائل شرعی که باید یاد بگیریم ساعت 11:20 است.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما خوبان شنونده همراهان رادیو سراسری معارف. برنامه زمزم احکام امروز ما با حضور استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین سید محمد تقی محمدی به بیان احکام شرعی در موضوعات مختلف اختصاص داره که امروز با حضور ایشون درباره اشاعه گناه و فحشا صحبت میکنیم و همینطور با نگاه راه‌های جبران گناه که انشالله در پایان این بحث به این موضوع هم اشاره خواهیم کرد. جناب استاد محمدی، خدمت حضرت عالی سلام میگم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. از اینکه خداوند توفیق داد در خدمت شنوندگان خوب رادیو معارف باشیم خدا را شاکریم و در خدمت هستیم.
ممنونم جناب استاد. درباره اشاعه گناه، یعنی یک گناه رو انسان نشر بده و یک بدی و فحشا رو، چه حالا از جانب خودش چه از طرف دیگران، یا گناه و فحشایی که کسی دیگه انجام داده ایشون بیاد هی دربارش صحبت کنه و انتشارش بده، خب از نظر فقهی آیا خود این کار یک گناه مستقل محسوب میشه، نفس این کار جدای از این که حالا اون گناه چی باشه یا خیر، و درباره موارد مختلف اون که حالا مصادرش قطعا زیاد هستن بفرمایید که ما با شنوندگان عزیز استفاده کنیم.
خداوند در قرآن کریم اینطور می‌فرماید: آنان که دوست دارن در میان اهل ایمان کار منکری ترویج پیدا بکنه، در دنیا و آخرت در عذاب سختی خواهند بود. نور آیه 19. یکی از گناهان کبیر اشاعه فحشا می باشه جناب آقای موسوی نژاد، که در آیات قرآن این موضوع را با لحنی بسیار شدید و فوق‌العاده و محکم می کوبه که میگه این کار را نکنید، اگر این کار را انجام بدید در دنیا و آخرت در عذاب سختی خواهید بود.
بله،
زیرا خود این گناه وقتی به وجود میاد، همین که انسان بیاد اشاعه فحشا بکنه، این جو جامعه رو آلوده میکنه.
بله.
یعنی زمینه فساد رو در جامعه آماده میکنه، اصلا گناه را در نظر مردم کوچکش میکنه،
قبح گناه رو میشکنه،
قبح گناه شکسته میشه، یعنی گناه عادی میشه.
بله.
آلودگی به گناه را آسان میکنه، یعنی خیلی راحت طرف مقابل گناه را میپذیره.
بله.
اشاعه گناه یعنی همین که انسان گناهی را بیاد نشرش بده، منتشرش بکنه. یعنی به شکل‌های مختلفی هم این قابل تصوره.
ممکنه خود این شخص در رابطه با اون گناهی که داره هی صحبت میکنه، داره قبحش از بین میبره، خودش شاید مرتکبش نشه، اما همین که در جامعه داره این رو به گونه‌ای تبلیغ میکنه که حساسیتش کاسته بشه، خود این کار گناه محسوب میشه.
این کار حرامه و گناه محسوب میشه. حتی در فضاهای مجازی، در شبکه‌های اجتماعی، بعضی مواقع خیلی راحت گناهی را طوری جلوه میدن که شاید ابتدا یک جوان پاک با ایمان سختش باشه که به اون گناه آلوده بشه، ولی به مرور زمان عادی میشه. مثالش مثل این که تشویق بکنه مردم را به گناهی مثل موسیقی حرام. یه دوست خوبی داره، اونا تشویقش میکنه، میگه بیا آهنگ حرامی با هم گوش بدیم.
بله.
یا بعضی جوانان ما را گرفتار مواد مخدر میکنن از همین طریق. خیلی عادی جلوه میده، میگه فلانی هم این کار را انجام میده، دیگران هم انجام میدن. حتی کسانی که ممکنه در نظر این طرف مقابل انسان محترمی باشن، حتی بعضا متوسله به دروغ هم میشن، میگه بله این موسیقی را پیش فلانی هم پخش کردم، چیزی نگفت، فلانی هم اهل مواد مخدره. خیلی عادی میکنه، خیلی راحت برای او که بپذیره.
بله.
یا تشویق به حضور در مجلس گناه. این جوان، این آقا میدونه در این مجلس گناه، نباید حاضر بشه، اما خیلی تشویقش میکنه، میگه بیا بریم، مثلا دیگران هم هستن، فلانی هم هستن که در نظر اون شاید آدم محترمی باشه.
بله.
ولی خیلی عادیش میکنه براش.
جناب استاد محمدی، همینجا میخوام این نکته رو شما باز روش تاکید کنید. دیگران رو دعوت به مجلس گناه میکنه، میگه برید وارد مجلس گناه بشید. حالا اگر خودش هم رفت وارد مجلس گناه شد، که خب قطعاً اونجا گناه هست و اون که بحثش جداست، همین که داره دیگران تشویق میکنه، آیا این گناه محسوب میشه؟
همین که این فحشا را داره اشاعه میده، همین که داره کسی را تشویق میکنه، به ترغیبش میکنه که گناهی را انجام بده، این خودش گناهه. همین که دوست داره طبق این آیه قرآن این گناه منتشر بشه، این شخص گناهکاره. حالا اگر حاضر شد در مجلس، تو مجلس گناه هم آمد، که یه گناه دیگه هم به خاطر حضور و تأیید اون گناه پای او نوشته میشه. ارتکاب گناه در بلع عام، مثل این که بعضی خانم ها خیلی عادی با یک حالت زینت یا پوششی که باید در مقابل نامحرم اونا بپوشونن، نمی پوشونن، در ملاء عام میان، تو خیابون میان، تو کوچه میان، دیگران هم از اونها الگو میگیرن، یعنی الگوی غلط، اشتباه، خلاف شرع. ولی این خانم با رفتارش، با راه رفتنش، عادی میکنه این گناه را، خیلی عادی که دیگری راحت میپذیره.
بله.
آرایش میکنه، نه آرایشی که در خونه باشه برای شوهرش باشه، نه، در خیابانی که مردم میبینن، رهگذر میبینن، و این را در جامعه عادی میکنه، خیلی عادی میشه که دیگران هم بپذیرن.
بله.
بعضی مواقع گناهی را در اجتماع انتشار میده، دروغ یا تهمتی را، مخصوصا بعضی مواقع نسبت به بعضی از بزرگان دین این اتفاق میفته، میاد خیلی راحت یه دروغی را نسبت میده به یه بزرگی، بعد این هی انتشار پیدا میکنه، مخصوصا با وجود این ارتباطاتی که امروزه هست، فضاهای مجازی، شبکه‌های اجتماعی، اینترنت، خیلی راحت این مطلب را میبینی، کل کشور، کل اجتماع فراگیر شده، در حالی که یک مطلب دروغ یا بعضا تهمته. تهمت میزنن به مسئولی که آقا پسر شما فلان کار را کرده، فلان برج را ساخته، بعد میان میگه بابا من اصلا پسر ندارم. یعنی دروغ به این بزرگی را. حالا ثمرش چیه؟ ثمرش اینه که مردم بدبین میشن به این بزرگ دین ما. به این مسئول ما بدبین میشن، میگن خب این بنده خدا خودش تذکر میده، بحثای اخلاقی مطرح میکنه، در حالی که رعایت نمیکنه. یا بعضی مواقع رابطه های خلاف عفت، خلاف شر رو میاد انتشار میده، تبلیغ میکنه، خلاصه ترویج میده. باید مواظب این مسئله باشن افراد، که خود اشاعه فحشا از گناهان کبیره است، و قرآن به شدت با لحن تند این را محکوم میکنه، یعنی محکم جلوی گناه را میبنده که اگر کسی این کار را بکنه در دنیا و آخرت در عذاب سختی گرفتار خواهد شد.
خیلی ممنون و متشکرم از توضیحاتتون. اگر افرادی که خدا نکرده این نوع گناه رو دارن مرتکب میشن، پشیمان شدن، به هر حال به عواقبش فکر کردن، متنبه شدن و میخوان برگردن، چه کار باید بکنن؟
اینجا طبق نظر مشهور مراجع اعزام تقلید، اگر از این طریق